و این در اونجا اون اصل هم رعایت نشد. و اگر قرار بشه که آدم بگه خب حتما یک مهاجر با یکی از انصار باید برادر بشه، اون موقع باید ببینیم که کدوم یکی از این دو بزرگوار در نقش مهاجر است و کدوم یکیشون در نقش انصار است. حالا به هر حال کانلی فی ما مضا اخون فی الله، من یک برادری در راه خدا داشتم و کان یعظمه، در بعضی متن ها هست یعظمه، از نظر معنی در هر دو یکی، و کان یعظمه او یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. چرا پیغمبر تو چشم من بزرگ بود؟ چون خیلی هیکل خوبی داشت، چون خیلی دانش زیادی داشت، چون خیلی بخشنده بود، همه اینا صفات خوبیه. اما میفرماد که وکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اون چیزی که باعث شد پیغمبر تو چشم من بزرگ باشه این بود که دنیا تو چشم او کوچیک بود. ما همین یه صفت رو از پیغمبر اگر بگیریم، دنیای خودمون رو بهشت کردیم. بسیاری از دردها، غمها، بیماریهای روانی، افسردگیها، ناراحتیها، دعواها برای اینه که ما واقعا دنیا رو خیلی جدی گرفتیم، خیلی بزرگ گرفتیم. من بارها عرض کردم اگر شما فرض فرمایید که تو خونتون دیدید بعضی دعواهای همسایگی هست، طرف داره اینور بنایی میکنه، یه آجر میفته، موزاییک کف حیات این طرف یه ترک برمیداره، دعوا آقا موزاییکمون ترک برداش، خب حالا خیلی خوب ترک برداشت، نباید داره درستش میکنه دیگه. شما این بری رو پشت اون هم خونه وایسی دیگه ترکه رو نمیبینی. اگه بغل خونتون یه دونه ساختمون مرتفع باشه بری دیگه اون موزاییک رو نمیبینی. بری سوار هواپیما بشی خونت هم نمیبینی. یه خود بالاتر بری اصلا کره زمین هم نمیبینی. این که شما این موزاییک 30 سانت در 30 سانت رو واقعا 30 سانت در 30 سانت میبینی، یه مقدارش میگیم که چقدر شما دقیق میبینی، یه مقدارش برای این است که شما چقدر پایینی که 30 سانت رو واقعا 29 سانت نمیبینی. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این که پیغمبر تو چشم من امیرالمومنین بزرگ بود، علتش تو ذهن من این بود که دنیا تو چشش کوچیک بود. معلومه پس افق خیلی بالاست، و هو بالافق الاعلا. افق وقتی که بالا باشه موزاییک 30 سانتی رو دیگه 30 سانت نمیبینی، خونه 200 متری رو 200 متر نمیبینی، اصلا قد یه قوطی کبریت میبینی. آیا حاضری واسه یه قوطی کبریت انقدر دعوا رو بندازی، انقدر دزدی کنی، انقدر مسائل دیگر رو زیر پا بذاری، دعواهایی که سر ارث میکنن، دعواهایی که سر حق و حقوق میکنن، که تهش چی بشه؟ یه خونه بشه 200 متر، یه خونه بشه 500 متر. تا موقعی که رو کف زمین حرکت میکنی 500 متر 500 متره، بری بالاتر 500 متر انقدر نیستا. تا موقعی که اینجا هستی بنده به من میگی فلان، من کسی هستم که تو تهران 10,000 نفر آدم منو میشناسن. تا موقعی که فکر میکنی دنیا همین 15,000 نفره، 10,000 نفرشون تو رو میشناسن، میگی 75% دنیا منو میشناسن. یه خورده افقت بیاد بالاتر ببینی 7 میلیارد جمعیت داره، 10,000 نفرشون رو تو رو میشناسن، 6,990,000 نفرشون تو رو نمیشناسن. آخه چی؟ اون موقع فکر میکردن که مثلا کل کهکشان ها و کل مثلا ستارگات، مثلا یه دونه منظومه شمسی داریم 10 تا شبیه این داریم، 15 تا یه خود گنده تر داریم، میگه زمین در جنب این 9 سقف مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. با دانش اون موقع میگفتن زمین اگر کنار بقیه کرات بذاری مثل اینه که یه خشخاش بذاری کنار دریا. تو به اینگر که از این خشخاش چندی، حالا تو نسبت به این خشخاشه ببین چی. حالا که الان که بیای نگاه بکنی میگن آقا مثلا 80 میلیارد کهکشان داریم، هر کهکشان هم مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد ستاره توش داره، 100 متر 200 متر دعوا سرش اینا، معلوم میشه تو خیلی کوچولوئه، که هممون هستیم متاسفانه، ولی میتونیم نباشیم. ببینید این به معنای وادادن دنیا نیست، به معنای اینه که دلت انقدر تو این درگیری نباشه. حساب حسابه. الان بنده میگن 5-5 تا، آقا مهم نیست 5-5 تا رو شما بگو 10 تا، طوری نیست که حرفو چیه سر 15 تا دعوا میکنی. نه، این عقلت ضعیفه. اما اگر دلت پای این کار باشه، اونه که باختی. این که 15 تا تو چشت 15 تا هست. اینجور نبود که پیغمبر دنیا رو نبینه، کوچیک بود دنیا تو ذهنش. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، دنیا تو چشم پیغمبر کوچک بود. متاسفانه شما این حرفا رو از یکی دارید میشنوید که خودش بدتر از شماست، ولی خوشبختانه داریم از زبان امیرالمومنین میگیم. یعنی امیدمون فقط به تأثیر کلام امیرالمومنینه که یه خورده هممون یه دگرگونی در اون ایجاد شه. و کان خارجا من سلطان بطنه، از تسلط شکمش خارج بود. بسیاری از انگیزه های تلاش های ما تش خط میشه به همین مسائل شکم و همین چیزهای اینجوری. بسیاری از ناراحتی ها، بسیاری از شادی ها. کان خارجا من سلطان بطنه، هفته گذشته یه مقدار در این زمینه با تو صحبت کردم. فلا یشتهی مالا یجد، حالا وقتی که چیزی گیرش نمیومد، اشتهاشو نمیکرد. فلا یکسر و اذا وجد، حالا هم که گیرش اومده دیگه حالا افراط نمیکنه. مدت ها مثلا فرض کن بنده هوس کرده چیزی رو که نمیدید که هوس نمیکرد، حالا رفته توی یک رستورانی بهش میگن این چیه، مثلا فرض کن که از این اسمایی که اصلا گاهی وقتا توی این رستوران آدم میره باید با خودش هم دیکشنری ببره، بعدا آخر میفهمه که اصلا این لغت غلطه، همینجوری کشکی چیزی گفتن، حالا جلوش گذاشتن میگن مثلا این فلانه. حالا یکسر و اذا وجد، حالا وقتی که گیره باید حسابی دلی از اذا درده، حالا یکسر و اذا وجد. الله اکبر. و کان اکثر و ده اکثر و ده رهی سامتا، خیلی جالبه ها، پیغمبر اومده که اصلا با مردم حرف بزنه، مردم رو راه نمایی کنه، اکثر روزگارش ساکت بود. ماها اگر آمار میگیریم تو روزمره ببینیم چند درصد صحبت هامون بی خوده. اگه کسی به ما بگه آقا جون چقدر حرف مفت میزنی، به ما بر میخوره، ولی خودمون شب آمار بگیریم، نوار بگیریم از صحبت های شب، بریم رو جمعش کنیم تش چقدر در میاد. و کان اکثر ده رهی سامتا، حالا کسی که اصلا وظیفش تبلیغه ها، وظیفش بلغ ما انزل الیک من ربک، کسی که ما ینتقان الحواس، یعنی حرفم بزنه حرف حساب همش، ولی کان اکثر دهرهی سامتا، اکثرا ساکت بود. برید دو سه تا اشکال جدی اخلاقی اینجا ذکر شده، یکی همین مسئله شکمه که واقعا آدم رو زمین میزنه، و دوم مسئله گفتار زیاد، پرحرفی فساد آوره. ما فکر میکنیم آدم اخلاقی بودن اینه که همیشه سگرمه ها تو هم باشه، نگاه هم به چپ و راست نکنی، خیلی این دیگه هیچ مشکلی نداری، ولی شروع کن 2 ساعت وراجی کن هیچ اب نداره. نه آقا جون، این اشکال داره. یه میخوام بگم حرامه ها، هر چیزی رو فوری نیاریمش تو کادر حرام و حلال و واجب و اینا، اون سر جای خودشه، این سر جای خودشون، اون یک حوزه است، این یک حوزه دیگریست. پیغمبری که وظیفش حرف زدن و تبلیغ کرده کان اکثر و تبلیغ کردنه کان اکثر و دهره حسابتا، پس دنبال راه های دیگری برای تبلیغ باید بود. چنانچه روایت می فهمد کونو دعات الناس به اعمال کم لا به علسنت کم، خیلی دلت می سوزه می خواهی مردم رو هدایت کنی، چون همش دعات می زنی، چون همش حرف می زنی، با اعمالت خب نمی فهمه، خب نفهم، تو مسئول اون نیستی که، تو کار خودت درست بکنی به مرور جذب میشه، اما اگر جذب شه جذب درست میشه. یه عبارتی امیرالمومنین در جای دیگری داره در نهج البلاغه، در وصف امیرالمومنین، در وصف پیغمبر عجیبه. اینجا میفرماد کان اکثر و دهره حسامتا، یعنی اکثر میگه خب پس چجوری حرف میزن، میفرماد کلامه بیان و سمته لسان، اصلا خود سکوتش زبان بود، وقتی حرف میزد بیان، یعنی بیان یعنی تمیز قائل شدن یا تمیز دادن بین مسائل، اصلا کلمه بیان یعنی تبیین بین حق و باطل، بین درست و غلط، بین این و اون تفکیک ایجاد کردن تا تکلیف رو طرف مقابل مشخص بشه. اینو میگن بیان. کلامه بیان، اگه حرفی زد تکلیف روشن بود. و سمته لسان، خود سکوتش حرف بود، خود سکوتش زبان بود. میگن این خیلی تعبیر دقیقی است. البته امیرالمومنین فرمود ما حالا ساعتها و روزها و سالها وقت بذاریم تا عمق این تعبیر رو بفهمیم، ولی من حالا یه بعضی زمینه ها رو به شما عرض بکنم. این میگن که ما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومه، خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نمی‌کنه مگر به زبان قومش. این لسان به این معناست، هر چیزی یک زبانی داره برای خودش. میگن زبان هنر، مثلا با زبان نمادها طرف حرف میزنه، با زبان مثلا حجم داره حرف میزنه. میخواد بگه خود سکوت یک نوع زبانه، خود سکوت یک نوع وسیله ارتباطی است. ما هنوز نمیفهمیم این موضوع رو که میشه دو تا انسان ساعت‌ها کنار هم باشن و با هم ارتباط برقرار کنن و ارتباطشون از طریق سکوت باشه. بزرگان ما اینجوری نبود. وقتی که حالا کسی میخواد از راه دور بره به دیدنش، میگن خب این طفلگی هم راه اومده یه چیزی بگی، میخواد دو ساعت واسش صحبت کنیم که بیارزه. آقای طباطبایی یکی از ویژگی‌هاش این سکوتش بود. اونایی که مثلا میرفتن دیدنش رو مثلا خب بریم خدمت آقای طباطبایی، خب صاحب تفسیر المیزان، فیلسوفه چنین چنان. حالا فکر میکنم آدم الان میره سه تا دفتر پر میشه، ساعت ها میشست. یه در رفته بودم پیششون، یه مدت نشستن دیدن میشه سکوت کنه. آخر سر یکی گفت خوبی هم، چون ماها معمولا میخوایم بریم یه جا استفاده کنیم، همش بیشتر واسه استفاده خودمون نی، ما معمولا توضیح کننده ایم، میخوایم بریم که یه جمله مهمی بشنویم بعد بیایم با یه آبوتو بله خدمت حضرت آقای فلانی بودیم ایشون اینجوری فرمودن، ده ها جا مصرف کنیم که هم خودمون که خودمون از اون جمله استفاده نمی کنیم، از این میخوایم استفاده کنیم که بله بنده خدمت آقای فلانی بودم. حالا ما حرف ممکنه از خودمون بیشتر به درد میخوره ها، خودمون اون استفاده نمی کنیم، فقط میخوایم توضیح بکنیم بعد اینم جنبه نفسانی داره. خب حالا بعد دید که ما اومدیم دو سه ساعت الان خدمت آقای طباطبایی، بالاخره میخوایم بریم این برنامه رو بگیم پیش آقای طباطبایی، یه جمله خاص از ایشون بشنویم که تو تفسیر نیست، تو کتاب فلسفهش نیست، بعد بگیم اینو از دلال مبارک خود آقای طباطبایی شد. دیگه نتونستم از آقا یک دو کلمه هم حرف بزنیم ما استفاده کنیم. بعد یه ساعت سکوت، گفت حرف حساب دو کلمه نی، یه کلمه است، توحید. خدافظش. سمت و هولسان یعنی خود سکوت یک زبان ارتباط برقرار کردنه. امروزه این رو ما نداریم. همه نوع زبان ها برای ارتباط برقرار کردن برای من و شما ساختن، انواع انیمیشن، انواع هنر، انواع رسانه، انواع موسیقی، انواع هنر هفتم و هشتم و نهم و ششم و همینجور اضافه میشه برای ارتباط برقرار کردن. و اون چیزی که از من و تو گرفته شده زبان سکوت است. تو زبان سکوت اتفاقا فکرها بیشتر کار میکنه. رسانه های امروز به ما فرصت فکر کردن نمیدن، چون اگر فکر بدن اون موقع فرصت فکر کردن بدن، اون موقع خودمون خودمون میشیم. تو باید وقت نداشته باشی واسه فکر کردن، که هرچی من میگم همون پرت کنه. دقت میکنی به عرض من؟ تا حالا دیدیم که یه شبکه تلویزیونی، ماهواره‌ای، رادیویی اینا بگه خب مخاطبین عزیز، بینندگانشن، حالا 10 دقیقه سکوت کنی، خود تو فکر کنی روی حرفایی که ما میزنیم. نمی کنن، نمیشه اصلا. شما پیش رادیو رو واکن میگه سکوت، هیچی داره، فقط سکوت میکنه. نمیشه دیگه، نباید هم بشه، در هیچ جای دنیا نمیشه. و این باعث میشه که انسانهای امروز همه پر شده بیرونی هن، جوشش درونیشون کمه. قدیما میگفتن چشت و بن تا چیزهایی ببینی، گوشت و بن تا چیزهایی بشنوی. مان این بود که بابا تو اگه میخوای از درونت یه چیزی بجوشه، آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو که فقط دنبال شنیدنی، دنبال دیدنی و فکر کردن رو در درون خودت جوشش ندادی، تو فقط پر میشی. سمت و هولسان یعنی یکی از زبان ارتباط برقرار کردن پیغمبر با مردم و پر کردن اونها اتفاقا همین سکوتش بود، اون طرف از درون خودش پرش میکرد. به جای اینکه از بیرون پر کنه مثل یه کاسه بدن با یه تلنگار بریزه بیرون، وقتی چیزی از درون جوشش بشه و پرشه این ماندگارتره. و کان اکثر دهرهی سامتا فا انقاله بزر قائلین. حالا اومدیم و میخواد شروع کنه صحبت کردن، بزر قائلین، همه گویندگان رو سر جاشون میشوند. و نقع قلیل از سائلین، آتش شنونده رو سیراب میکرد. دو ساعت صحبت کردی آقای حسینی، آخرش با نفهمیدیم تو چی داری میگی. نه، دو دقیقه صحبت کن، تو این دو دقیقه ما یه چیزی بفهمیم، خداحافظ شما. همه چی کیلویی که نیستش که. رفتیم اینجا، ایشون سه ساعت سخنرانی فرمودن، نه دو کلمه گفتن. ساعتی نیست که حالا ما میخوایم بحثمون بعد هی مثال بزنی، هی کشش بدی که بشه مثلا 45 دقیقه. نه، شما مطلب 10 دقیقه است. بو آقایون امشب من 10 دقیقه بیشتر مطلب ندارم بگم، خداحافظ شما. بدهکارتون هم نیستم که 10 دقیقه رو حالا کشش بدم بشه نیم ساعت، که این کم فروشیه. مثل اون قدیما شیر میفروختن آب توش قاطی میکردن، این بدتر از اونه. و کان ضعیفا مستضعفا فانجا الجد فهو لیس غاب و سل واد. یکی نگاهش میکرد میگفت ای این آدم چقدر ضعیفه، هیچ وحشت کسی رو نمیگرفت. ببینید، یکی از پارادوکسای در مورد شخصیت پیغمبر همینه. افرادی که پیغمبر رو میشناختن ابهت پیغمبر اونها رو میگرفت، اونهایی که پیغمبر رو نمیشناختن قیافه پیغمبر چیز رو نشون نمیداد که بترسن ازش. ممکن بود بهش احترام بذارن، از صفاش، از متانتش، از سنگینیش وحشتناک نبود. ضعیف و مستضعف یعنی، ولی اگر یه امر جدی میافتاد پیش میومد، فخوا لیسون غاب، مثل یک شیر درنده جنگل میدوید دنبال کار. ما ها فکر میکنیم که متانت پیغمبر یعنی اینکه ایشون مثلا الان یه کاری رو که انجام باید بدیم، مثلا فرض کنید شما بنده رو تصور بکنید، میخواد کسی دیگر رو تصور کنید. بنده رو تصور کنید، حالا اونجا افتادم، اینم یه کسی داره میره زیر ماشین، تا از جا پاشم و حرکت کنم یه رب طول میکشه. ماشینه که هیچی، سه تا ماشین دیگه هم از توی رد شده رفتن. روایت دیگه که پیغمبر وقتی دنبال یه کار میرفت که انه پرندهی داره پرواز میکنه، اینجوری از جا کنده میشد. همین پیامبر متین آرام. ما کجا ما به پیغمبر رفته ادعا میکنیم که پیغمبر پیغمبر؟ اونجایی که باید قیافه بگیریم نمیگیریم، اونجایی که نباید بگیریم میگیریم، همه چی رو برعکسش کردیم. لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیا. نه، چرا این کاری کردی؟ دیدی ما تو محاورات معمولیمون زیاد داریم، خصوصا که احساس کنیم یه ریزه رابطه ما با طرف رابطه بالا و پایینه. فلانی بله، کجا بودی؟ چی رفته بودم سر کوچه مثلا تلفن بزنم بیا. چرا؟ خب به شما چی مربوطه؟ بعد جالب اینه که رومونم نمیشه به طرف بگیم خب به شما چه؟ اینو یاد بگیرید بگید، منتها محترمانه، تا به دروغ کشیده نشین. هر چیز درونی من ممکنه چیز بدی نباشه، ولی گفتنش رو دوست ندارم برای شما. نه شما از من بپرس، نه وقتی پرسیدی من حتما خودم رو موظف میدم که یه جواب بدم که مجبورشم دروغ بگم. کجا بودی جونم؟ رفته بودم سر کوچه. چرا؟ آخه میدونی که الان سر کوچه یه کار مهم میداشتم فلانی حرف. خب رفته بودم هوا بخورم. اگه دلیلش میتونی بگی بگی، یا رو نمیخوام. ببخشید، مسئله شخصیه. یاد بگیریم اینا اخلاق بدی نیستا. این فرهنگو نداریم جاش دروغ و تقلب زیاد میشه. واقعا ارتباطی به من نداره شما کجا رفته بودی؟ به من چه؟ بله اگر بنده قاضی هم، آقا شما کجا رفتی؟ چرا؟ دیدی تو این بازجویی میگه تو این ساعت کجا بودی؟ میگه میفرماد که لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیا. حجتی نمیامد، حجتی نمیخواست، حجتی لازم نبود مگر اینکه بحث قضاوت باشه. و از این در و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. تو رو به خدا ما همین یه ویژگی رو عمل کنیم، فلانی ولش کن. چی شده؟ دیروز دیدم داشت از جلوی فلانجا رد میشد، به نظرم هم داشت از تون میامد، یه کیسه هم دستش بود. حالا هیچ، یه سناریو درست میکنیم، یک جرم لایغفری واسش درست میکنیم که ایشون فلانجا بوده و فلانکارم کرده. اینه که من میگم، چون من دوست ندارم اسم و یک سناریوی مثلا گناه رو تشریح کنم، ولی خودش یه منبره ها. جوانی از کنار خیابانی رد شد و بعد او را با یک شخص دیگری دیدیم در همین ها، یعنی همینه میشه یه منبر کرد و میکنن. اولا وقتها بیشتر از این ارزش داره، ثانیا منبر مقدستر و محترمتر از این است که ما پرش کنیم همش به یک داستان یک گناه. ولی اینو دارم به شما میگم، بنده رو شما دیدید که مثلا با یک شخصی که شما فکر میکنید که مثلا خوب نیست، حالا حالا ببین اینه میبینی، و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. پیش خودش اول یک دونه عذر برای طرف میتراشید، اونم برای کاری که جرم یقینن، نه کاری که جرم هم نیست و شما داری جرم مجرمانه نگاش میکنی، و برای اون جرم پیغمبر برای خودش تو ذهن خودش بهانه اون طرف درست میکرد. بنابراین تا موقعی که اعتذار طرف رو نشنیده ملامت نمیکرد کسی رو، هنوز فلانی شنیدم یه همچین حرفی زدی، فلانی شنیدم اینجا بودی. بعضی وقتا که پشت سر یه حرف رو میزنی، این که میگه غیبت و اشد من الزنا، معلوم حساسیت رو یه چیزایی هست دیگه. یعنی میخواد بگی که اگر فرض کنی اونی که تو دیدی که ندیدی، خدای نکرده اون گناه کبیره بوده و حالا داری میای تعریف میکنی، کار غیبت تو از اون گناه بدتره، چه برسه چیزایی که کمتر از اون باشه. یعنی توی یه حرکت هیچی طرفی که اصلا گناه نکرده یا خدای نکرده کرده گناه بسیار کوچکی کرده، تو مرتکب به اشد من الزنا شدی. حالا این که غیبت نمی کنه، میگه حتی پیش خودش پیغمبر، و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. اول پیش خودش ترسیم میکرد آیا میتونه این طرف به این دلیل باشه، میتونه این بهانش باشه. رضا روایت داره، ذی فعل اخی که علی احسنه، برادر خواهر دینی خودت رو فعلش رو به بهترین شکل تو توجیه کن پیش خودت. تو که قاضی نیستی که، تو که بازپرس نیستی که، بازپرس قاضی نباید زود باور باشه. یه قتلی صورت گرفته، بنده هم خدای نکرده متهم به این قتلم، شاکی هم داره، حق و ناس هم هست. نه آقای حسینی بهش این چیزا نمیاد، نه کار این نبوده، این کار، این وظیفه قاضی و بازپرس این نیست، باید ته کار در بیاره، بنده رو سینجین کنه، حسابی تهش رو در بیاره. ولی شما که قاضی نیستی که، شما داری در مورد یه شخصی با یه شخصی یا برای خودش یه گناه حق الله میخوای بیای بری مثلا ته کار داری، اشتباه است. لا تتبع اثرات المؤمنین، لغزش های مؤمنین رو خیلی پیگیری نکن. واقعا دین اینه ها، برعکس این جزء غیرت دینی تو نیست، این بیدینی توه که بنده رو توی کاری دیدی میخوای تهشو در بیاری، این بیدینی توه نه دینداری تو. لا تتبع اثرات المؤمنین، لغزش های مؤمنین رو پیگیری نکنید. اولین ضربش هم به خودت میخوره، دومش به من میخوره. این یه تیره دو تیکه است، تیکه اولش به خودت میخوره و بسیار پدر دراره، تیکه دومش به من ممکنه بخوره. و اون این که شما معذرت میخوام، خیلی باز میخوام، میشی مجمع الرذائل، سینتو که باز میکنی شده چی؟ تعمونده هر چی کسافتکاری از هر کی از تو ذهن شما هست. خب این قلب دیگه قلب سالمی میشه؟ قلبی که تمام ورودیش میگن آقای ایکس چه، با فلانی که اینجوری، آقای ایگرگ چه، فلانی، یعنی از هر کی فقط تو این قلب پسمانده، همه چیزای بد فاضلاب فقط رفته. لذا اولین ضرر این کار به خود آدم میخوره. این که میگن حسن زن به مؤمنین داشته باشید، فایده دومش احترام اون مؤمنه، فایده اولش خودتی. بله یه نفر هست که الان یک مسئولیتی گرفته دستش که اجتماع مسلمین در خطرن. حالا اینجا ما تقوامون گل میکنه، آقا غیبتشو نکن بابا، من میدونم این دکتر نیست، تابلو زده دکتر، مردم دارن میرن پیشش. ای که غیبت نیست، این نجات دادن. بله اگر یه کار شخصی است به هیچ احد الناسی ربط نداره. همین آقایی که دکتر دروغکیه، شما دیشب هم دیدی که مثلا فلان کارو کرده به کسی، چه آقا این زده به یکی تصمیم که از صدقه میشه بهش بدین. آقا این ماشین مگه 260 تومن این موتور رو نخریده؟ آقا 40 تومن هم اضافه یه بیمه میکرد، باید این کارو بکنی. خب نداره، خب فکر کن اصلا موتور نداره، جزء مثل این موتوری مونه که بدون چرخ باشه میشه؟ اینا رو یاد بگیریم. اینا وقتی که وسائلی تو دنیا میاد، شرایطی هم براش احکامی داره، حقوق مردمه، حقوق مردم نمیشه به راحتی ازش گذشت. حالا بنده خدا یه رنو گذاشته، ما چرا پرحرفی کنیم؟ آخرش هم معلوم میشه اصلا مال ما نبوده. خب بریم سراغ بعدی که زودتر ما بحث رو تموم کنیم. من خود اول نگران شدم، گفتن لابد میگن آقا وقت تموم به صحبت ادامه نده، دیدم که نه فعلا وقت هست. این دو خط دیگر هم حاج آقا بخونید بعدن دیگه، صحبت امیرالمومنین حیف آدم نشنوه. و کمان ازا بدهه و امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. دو تا کار آقا جا به جا کردی آقا. بله خدمت شما عرض کنم که من الان موندم که برم پیش این آقا یا برم پیش اون یکی آقا. من الان دو تا جا دعوت شدم، بدیه ها، بعضی وقت آدم میبینی یه ماه حوصله‌ای سر رفته، اینجا بعد دعوت نمیشه بلکه هزار جور گرفته بیاد دیگه، یه شب دو تا جا دعوت میشه. فرض کنیم هر دو هم در شرایط مساوی به آدم گفتن، نه اینکه نفر اول گفته و قول دادیم حالا نفر دوم مهمتره. من گاهی وقتا شده ما آخه بعضی وقتا جزو سخنرانان جهنمی هستیم. بله البته شما اینو میگم جهنمی به این بابتی که مثلا فرض کن زنگ میزنه آقا بله من آقای فلانی، حالا اسم نمیبرم، معروفن اکثرشون، دعوتشون کردیم اینا، حالا مثل که ایشون یه شهرستانی یا یه جای دیگه دعوت دارن، حالا بعضی وقتا داخل خارج اینا نمیتونن بیان. جهنم از این من میگم که میگن جهنم، حالا بگیم حسینی بیاد دیگه، از این جهنم میگم ما جهنمی هستیم. ببین از این من، اگر قول دادی یه نفر بری پیش اون صحبت کنی واجب شرعیه، حالا یه جای دیگه 10,000 نفرم به شما چه مربوطه؟ فکر کردی واقعا رزق اینا دست توئه؟ یعنی واقعا من فکر کردم که شما رو من دارم هدایت میکنم، من وظیفه‌م انجام میدم، شما وظیفه‌تو انجام میدی، اصل وظیفه‌مون. پس اگه من قول دادم برم جای دیگه، حالا یهو در همین ساعت یه چیزی پیش گفتن آقا اینجا 10,000 نفره، ول میکنه اونجا نمیره. حالا فرض اینه که ما یه دو جا دعوت شدیم، به هر دو هم گفتیم ببینیم چی میشه، به کسی قول ندیم. حالا الان اون شب حادثه است، عروسی حاج آقا فلان در تالار کجا تو خیابون اونجاست و او تشکیلات اونجا بری، 4 تا آدم حسابی هم آدم میبینه، ممکنه بالاخره از یکی وام بگیره، از یکی موافقت اصولی بگیره، مشکل فلان جرش بالاخره آویزون این اون بشه. این ورم البته تو این تالار چی هست و فلانی ها و کان، هر دوش هم مساوی قول دادی، هر دو هم میزونن، هر دو هم خمس میدن، هر دو هم مالشون حلاله. و کان ازا بدهه و امران نظر ایهما وافق الالهوا، نگاه میکرد بین کدومش هوای نفسش بیشتر توش، فیو خالف و اونو نمیرفت. شرعیش هم هر دو یکی ها. آقا ما حالات برعکسش میکنیم، اونجا یه خود اشکال داشت، زودم میدیدیم گردن دین ما بگو حالش نداشتیم، اونجا سرازیری بود اون بر، من این بر رفتم بر سربارایی نمیتونستم برم، اونجا هواش خوبتر بود رفتم. خب این رو روک بگو، اونجا هواش خوبتر بود، دوست داشتم، دلم میخواست. ولی ایشون اینجوری بود که وکان ازا بده و امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا، نگاه میکرد کدومش به هوای نفس نزدیکتره. رشته میخواست انتخاب کنه، شغل میخواست انتخاب کنه، چه میدونم خونه میخواست انتخاب کنه، هرچی اگر تو شرایط کاملا مساوی قرار میگرفت، اینجا بیشینم یا اونجا بیشینم، روی این صندلی بیشینم روی اون صندلی بیشینم، نمیخوام حالا فرد و وسواسی بشی ها، توجه کردی چی میگم؟ هر چیز رو اصولش رو خراب بکنی زایه میشه. ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفا. ببینه کدومش با هوا سازگارتره اونو مخالفت میکرد. فعلیکم به هذه الخلائق. من خودم دارم میگم یا علی چه دل خوشی داری. فعلیکم به هذه الخلائق، بر شما اینا دیگه افسانه است علی. بس ما یه چیزی بگو نون توش باشه، پول توش باشه، شهرت توش باشه، بشه باهاش. این زمانه فرق کرده یا علی، قربونت برم. الان که نیستی که، ببینی زمانه عوض شده حاله. فعلیکم به هذه الخلائق، پس بر شما باد که این خلائق این کارا رو انجام بدین. فالزموها و تنافسوا فیها، تو این چیزا با هم مسابقه بدید. بعد میگه که آقا ما که نمیتونیم، پس هیچی. میگه نه، فعلم تستطیعوها فعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. اگرم واقعا همشو نمیتونین انجام بدید، یه خودش که میتونید بدون همون یه خورده انجام دادن خیلی بهتره که هیچیشو انجام ندی. باریکلا یه حرف اقلا آخر سر به چیز شد دیگه، حالا راست حال ما بود دیگه، یه حرف آخر دیگه حالا راست کار ما بود. ما که دیگه شما رو عرض نمی کنم، خودم دیگه میگم. مقداد که نیستیم، چه میدونم سلمان اینام که نیستیم، که حالا در این حد که مثلا مقداد و سلمانش هم نمیتونه مثل پیغمبر باشه. و از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کریم الله شد. بفرمان بشو آیا حرفی میزنه دیگه. خب کوی دو تاشون نشون بده من، فقط از نظر علمی آقا دو نفر نشون بده. بگه آقا ایشون تا دیروز مثلا همینجوری معمولی بود، بعد از عبادت موسی کریم الله شد. خب ما حرف شما رو قبول میکنیم. از عبادت نیتوان الله شد موسی و کرد، میتوان موسی کریم الله شد. خب بسم الله بشو ببینیم چی میشی. حالا ما میگیم مثل پیغمبر که نمیشه شد، ولی میشه به شبیه کرد، هرچی بیشتر شبیه کرد خودش آدم. حالا سلمان و مقدادش هم نمیتونن بشن، ولی خب اونا خیلی بیشتر از ما تونستن. ما هم اگه تلاش کنیم میتونیم سلمان بشیم، میتونیم مقداد بشیم دیگه. اینا رو که جلوشو نگرفتن که، بالاتر از اینا هم شاید بشی. البته یه خوردش به تلاش من و تو ربط داره، یه خودش اینه که زود بتونی سیم رو اونجا وصل کنی، اون وقت اونا بکشنه سلمان اینا به حالت حسرت میخورن. یه عده یه روز قیامت میان که همه به حالشون حسرت میخورن، علما، زهاد، صلحا، هر کی میبینی شون خیلی آدم مهمه بوده، بعد نگاه میکنه حسرت میخورن. این همونیست که حضرت خودش گرفتش دستت، بعد تو دست امیر المهم باشده کشیده بالا. اینجا آخر سر میفرماد بگیم که فإن أخذ القليل خير من ترك الكثير. حالا شما همه‌شو نمیتونی رعایت کنی، بگو آقا من امشب یاد گرفتم این یک کارو میخوام، زیاد حرف نزنم. امشب یاد گرفتم بنده شکم نباشم، البته چلو که جلو بذارن میخورن، اما اینجور نیست که واسه مهم باشه. اگه بگین نمیخورم اینم واسه مهم بوده، اینم خودش موضوعیت پیدا کرد. این اصلا موضوعیت نداشته باشه. مثلا من میخوام از این به بعد به کسی تهمت نزنم، به من چه؟ روز قیامت واقعا از من تشکر میکنین اگه این حرف عمل کنی. میگه اوه عمری پدر خودم رو درآوردم، هی به این اون فکر کردم. میگه خدا پدرتو بیامرزه. یه رفیقی داشتیم هرچی مثلا میمد یه چیزی از ما یاد میگرفت، یا یه کاری میکردی، یا یه پیشنهادی میکردی، هی همش میمد میگه خدا پدرتو بیامرزه. گفتم بابا خیلی خوب بیامرز، خودم هم یه بار دعا کن آخه. همش میگه خدا باباتو بیامرزه، خود ما هم بالاخره همش نمیشه که اونو دعا کنی. خب اون باشه درسته، یه بار خودمونو دعا کن. حالا شما یه موقع میهسی میشه میگی که خدا باباتو بیامرزه. ما عادتمون این شده بود که هر کی سر از کار این در بره، بازپرس باشی، کارت کشف جرم باشه، وظیفت تشو در بیاری. اگه غیر از اینه فضولی موقوف. فلانی رو فلان جا دیدی، خب به تو چه دیدی؟ اصلا تو کی به تو گفت ببینی؟ واجی کردی؟ این حرمت رو اول برای خودت حفظ میکنه، دوم برای دیگری. یکی از این کارها رو، نمیگم همش رو بتونی، همش رو خوش به سعادتت، دنبال یه سری اساس دیگه‌ای که دیگران وسط میگن هیچ سندیتی هم نباشه، نداره نباش. اگه به مدارج عالی میخوای برسی، اگه به معارف عالی میخوای برسی، راهش همین است که امیرالمومنین فرمود. میخوای دریچه های قلبت به روی حکمت الهی باز شه، نمیخواد 40 روز سرت رو بتراشی بری تو آفتاب بشینی بعد حرفای حپروتی بزنی. خب هر آدم عاقل رو بذاری اینجا تو آفتاب 40 روز، یا بری تو سرمای زمست، خب معلومه حپروت حرف میزنه. منتها ما چون درک نمیخوایم میگه خیلی بالا میگه. میخوای حرف حساب دریچه های حکمت تو قلبت باشه، کار پیغمبر رو عمل کن. یا رسول الله، من به احترام تو برای مؤمنین از این بعد ارزش قائلم، به احترام تو دیگه کاری به کار کسی ندارم، همه رو که از کنار من همه رو به دیده خوب نگاه میکنه، ضرر نمی کنی. تا اینکه بخوای به همه بند کنی، اوه چیکار کرد؟ من باید بدونم. شما چرا باید بدونی؟ اینو بس من بگو، چه کاره ای باید بدونی؟ اگر این صفاتی رو که پیغمبر امیرالمومنین فرمود، و چه زیبا فرمود، ما خدا رو شکر میکنیم از نعمت امیرالمومنین و از نعمت پیغمبر. اینقدر خدا ما رو بهره مند که بدیه به نسبت ظرفمون. اگر شما اینو دریافت بکنی، حکمت، معرفت، قلب پاک، همه چی میاد. اگه نکنی همش باز دوباره بازی جدیدی است که شیطان واسه تو فراهم کرده. الحمدلله ثواب این جلسه ما هدیه به روح پیغمبر و هدیه به روح امیرالمومنین که ما رو اینجور به الحمدلله تو چهره ها نگاه میکنی همه میخوبن، چون حرف حرف علی بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصوم. خب ایام دیگه کم کم ایامی است که دلها روانه مدینه است. گاهی وقتا آدم امیرالمومنین رو میشونه، پیغمبر رو میشونه، این خانواده رو میشونه، این حرفا رو میشنوه، میره توی اوجی، بعد یهو یادش میفته، دل یهو آدم رو میبره کناره، میگه خب بله بریم در خونه علی. و شب آقایی به ما خواهم بریم در خونه، بگه یا علی ما این حرفا تو رو شنیدی، حالا مادیم در خونه هد ازت تشکر کنیم. کوچه های مدینه رو رد میکنی، میری یه مرتبه یه دری رو ببینی که با همه درهای دیگه فرق داره. از خون سینه تو بنوشته روی دیوار، حاجت به در زدن نیست، این خانه در ندارد. ما امشب میخوایم بریم در یه خونه ای که دیگه دری نداره، اما اینقدر بی ادب نیستی بی اجازه وارد این خونه بشیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک و علی ابیک و علی و علیک، السلام علیک و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت و علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این چند جلسه پیرامون صفات و شخصیت و روش پیغمبر صلوات الله علیه و آله یک نگاه گذرای تاریخی داشتیم در طی جلسات متعدد، و بعد یک بحث کلی از زبان حضرت امیر در دو جلسه. بحثی که این جلسه میخواییم داشته باشیم اون هم باز یک نگاه کلی است. داستان از این قراره که امام حسن سلام الله علیه می‌فرماد که یه موقعی من رفتم پیش هند ابن علی خاره که از کسانی بود که وصاف پیغمبر بود. هند دایی ناتنی امام حسن میشه، دایی ناتنی یعنی از مادر هم مادر بود با حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی هم پدر نبود، از همسر قبلی که خدیجه سلام الله علیها داشته یک پسری داشته به نام هند، در واقع برادر مادری حضرت زهرا سلام الله علیها میشه. و کانا و صافن به نبی سلام الله علیه و آله، ایشون خیلی وصاف بوده برای پیغمبر.
میگه رفتم پیش ایشون و گفتم که برای من پیغمبر رو توصیف کن. ایشون هم شروع کرد یک سری اوصافی از پیغمبر برای من بیان کردن. یه موقع که با برادرم امام حسین بودیم، با عنوان یه برگ برنده خلاصه رو کردم که من یه سری حرفایی در مورد پیغمبر شنیدم و میخوام ازت بگم. بعد دیدم که حرفا رو که خواستم بزنم یا زدم، دیدم که ایشون خودش مستقلن رفته پیش از تعمیر و از حضرت امیر شروع کرده پرسیدن. بعد من که حرفمو زدم گفتم خب حالا تو بگو بابای ما در مورد پیغمبر چی گفت. یک وصف مفصلی خوشبختانه هر دوتا بزرگوار بیان کردن و بخشیش حتی بخش جدی از این اوصاف اوصاف ظاهری است که ما خیلی به اون نمی پردازیم. گونه حضرت چجوری بود، مو حضرت چجوری بود، بینی حضرت چجوری بود، یعنی خصوصیات جسمی حضرت رو هم حتی توی این اوصاف آوردن که ما حالا به اون خیلی نمی‌پردازیم. یک کلمه ای داره حضرت، من این کلمه رو میخوام بگم، شاید بخشی از وقتمون رو روی این کلمه بگذاریم، روی این عبارت بگذاریم، بعد وارد بحث بشیم. خدمت شما عرض کنم که ایشون امام حسن میفرماند که سألت خالی هند ابن ابی خاله، من از دایی خودم هند ابن ابی خاله سوال کردم و کان وصافا للنبی صلوات الله علیه و آله، و ایشون از کسانی بود که وصاف پیغمبر بود. و انا اشتهی ان یصف لی من شیئا لعلی اتعلق به. بحث ما تو اینه، من این رو دوست می داشتم، من این علاقه رو داشتم. اشتهی یعنی اشتها، نوع علاقه رو نشون میده. یه موقع هستش که ما به هر حال میگیم خیلی خوب تصمیم میگیریم که این کار رو انجام بدیم، این تصمیمه. اشتهی شدت این علاقه و دلبستگی رو نشون میده. میخوام به شما این عرض بکنم، یه کسی که خودش امام معصومه، یکی که معید من عند الله، یکی که اصلا ما در موردش دیگه لا آخر چقدر وصف کنیم کمه، او هم این اشتها رو داره که در مورد پیغمبر بشنوه. ببین پس نیاز برای ما چقدره، این یک. دو، ممکنه همین آقای هند ابن ابی خاله از دید واقعی بخوای نگاه بکنی، حرف تازه‌ای آموختنی برای امام حسن چیزی نداشته باشه. ممکنه که نه، قطعا اینجوریست. منطقه ما داریم حالا یه مقدار ظاهری تر به قضیه نگاه میکنم. توجه کردی؟ اینو خاموشش کنم. هند ابن ابی خاله یک آدمیست پیغمبر رو حسن ظاهر دیده، مدتی هم پیغمبر بوده، گویا در بدر و احد هم حاضر بوده. بحث این نیست، فقط یاد گرفتن نیست. اون چیزایی رو که ما باهاش ارتباط داریم، تکرار شنیدن و گفتن در موردش یک موضوعیت داره. من این مثال رو قبلا زدم، شما اگر یک کسی رو دوست داشته باشید، تصویری از اون رو تو اتاقتون دارید یا تو آلبومتون دارید، ده ها بار میرید مراجعه میکنید برای دیدن این تصویر. یه صدایی اگر از اون ضبط کرده باشید، ده ها بار میرید صداش رو میشنوید. یعنی یادگاری از اون نشه باشید، بارها بارها ممکنه برید اینو ببینید. هیچ کدوم اینا برای افزایش اطلاعات نیست، برای یه چیز دیگه است. ما اینو یادمون رفته متاسفانه. امروزه بعضی وقتا ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی مضامین دینی میخواد بحث بشه، فقط جنبه های معرفت شناختی رو نگاه میکنن، در صورتی که در واقع مسله کردن دینه. اگر دین رو ما بخوایم فقط با جنبه های معرفت شناختیش نگاه بکنیم، دین کار کرده اولیه و اصلی و مهم و مهم و مهمش روی قلوب ماست که همه آدمان در برابرش یکسانن. البته تو بعد معرفتی افراد درجه بندی میشن، دریافت های افراد بسیار متفاوت و متنوع و متدرج میشه، درجه بندی میشه، اما در برخورد دلی و قلبی همه نیاز مشترک دارن به اینکه اون ارتباط حفظ شه. در تهاجمات مختلف فکری و مکتب‌های مختلف ما یه مدتی است، چندین سال است که جنبه‌های دلی دینمون یا حذف شده یا افراط‌های غیر قابل دفاع درش شده و سرایت‌های غیر قابل دفاع. شما یک کسی رو که دوستش دارید عکس رو نگاه میکنید، اطلاعاتتون اضافه نمیشه، احساساتون تازه میشه. هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر، بار دیگر نکوترش بینم از آن چه دیدم. الان به شما بگم اون تصویر، شما تمام جزئیاتش هم میتونی بیان کنی، ولی بازم میری سراغ این عکس. یا یه آسان یه آدمی یا یه موجودی یه چیزی رو به طور طبیعی بدون عکسش هی میخوایم بریم نگاه کنیم. چرا؟ این مال یک رابطه قلبیست. لذا میفهمد که من اشتها داشتم که یصف علی من حشیعا، از پیغمبر یه چیزایی برای من بگه. چرا؟ بحث مهم اینجاست. لعلی اتعلق به. شما میدونید اصلا تعلقتون به چیه؟ شما که میگم، یعنی خودم جز مخاطبام که به این راحتی دارم حرف میزنم، والا به خودم هیچ موقع این اجازه رو نمیدم. تعلق شما به چیست؟ تعلق یک جوان به چیست؟ من اینو قبلا هم عرض کردم، الانم با تأکید عرض میکنم. ما انتظار داریم یک جوان دائم دنبال مسائل معنوی و فلان و بیسار این حرفا باشه و ناراحت هم هستیم که چرا اینجوری نیست. خیلی صبح ساعت 8 صبح ایشون از خونه آمده بیرون، شما یک روز این جوان رو تا ساعت 11-12 شب که میخوابه ببین چی میبینه چی میشنوه، همه اینا رو بچین کنار هم دیگه. این یکی از بحرانهای ماست، بحران قرن ماست، نه فقط هم خاص کشور ماست، ما فعلا از زاویه خودمون داریم نگاه میکنیم، خاص هم هست. و شاید اگر بخواد آدم یه مقداری آب و رنگ بهش بده، جای بحثش هم مثلا اینجا نباشه، در یک سخنرانی، در یک کنفرانسی بیرون از این مرز ها، حتی شاید اونجا بهتر بشه حرف زد، بعضی چیزا رو بهتر بفهمن، درگیر خیلی چیزا بیشتر هستن، زمینه علمی قضیه رو بیشتر میفهمن، اینجا کمتر میفهمن متاسفانه. شما از صبح که از در میایید بیرون، بیلبوردهای شهر داره به شما همش توصیه میکنه یخچال فلان بگیر، اتومبیل فلان بگیر، چه میدونم فلان فیلم اینجوری شده، بیایید فلان فیلم رو تماشا کنید، بازی کجا با کجا در فلان، جام جهانی فلان، جام سایوان، جام تایوان، جام فلان، انواع و اقسام شما میبینی میبینی میبینی. این ذهن و ضمیر و دل بیچاره من و تو چه گناهی کرده؟